هویت اثر میلان کندرا با ترجمه پرویز همایون پور. آنان به طور اتفاقی در دفترچه راهنما نامونشانی هتلی را در شهری کوچک در کنار دریای نورماندی پیدا کرده بودند. شانتال شامگاه جمعه وارد هتل شد تا شبی را به تنهایی بدون ژان مارک که قرار بود فردا نزدیک ظهر به او بپیوندد بگذراند. چمدان کوچکش را در اتاق گذاشت، بیرون رفت و پس از گردشی کوتاه در خیابان‌های ناشناس به رستوران هتل بازگشت. در کنار میزی نشست و منتظر ماند. در سوی دیگر دو پیش خدمت زن سرگرم گفتگو بودند. شانتال که از بلند حرف زدن بدش می آمد از جا برخاست. سالن را پیمود و نزدیک آنان ایستاد. اما پیش خدمت ها با التهاب زیاد مجذوب بحث خود بودند. آنها درباره برنامه تلویزیونی درباره اشخاص ناپدید شده صحبت می کردند. شانتال غذای سرد و خیلی ساده سفارش داد و به میز خود بازگشت. بعد از صرف غذا به اتاقش بازگشت و با زحمت به خواب رفت. پس از رؤیای طولانی نصف شب بیدار شد. تمام رؤیا از اشخاص متعلق به گذشتش انباشته بود. مادرش خیلی وقت پیش مرده است و به خصوص شوهر سابقش به همراه خواهر سلطجو و زن جدیدش. ناراحتی و تشویشی که رویا در او برانگیخت چنان شدید بود که شانتال کوشید تا علت آن را دریابد. او میاندیشید که آنچه این همه آشفتش کرده حذف زمان حال است. حذفی که رویا انجام داده است. زیرا او با شور و شوق به اکنون خیش پیوسته است. اکنونی که به هیچ قیمت آن را نه با گذشته و نه با آینده عوض می کند. در رؤیای آن شب بخشی از زندگیش به تمامی نابود شده بود. ژان مارک، آپارتمان مشترکشان و همه سالهایی که با هم زندگی کرده بودند و به جای آنها گذشته به میان آمده بود. اشخاصی که با آنها از مدتها پیش قطع رابطه کرده بود. فه دوست بسیار قدیمی ژان مارک بود. آنها یکدیگر را از مدرسه می شناختند، دارای عقیده های یکسان بودند و با یکدیگر همواره معاشرت می کردند. تا روزی که ژان مارک به ناگهان از او قطع علاقه کرد و از دیدنش دست کشید. وقتی خبر یافت که فه سخت بیمار و در بیمارستانی در بروکسل بستری است، هیچ تمایلی برای عیادت از او در خود احساس نکرد. اما به اصرار شانتال به دیدنش رفت. منظر دوست قدیمی توان فرسا بود. ژان مارک او را در حافظه خود به همان گونه که در مدرسه دیده بود نگه داشته بود. پسری نحیف، همیشه بسیار آراسته، برخوردار از ظرافتی طبیعی که در برابر آن ژان مارک خود را همچون کرگدن احساس می کرد. فی درباره حالت اغمای خود که چندین روز پیش از آن که پزشکان او را به زندگی برگردانند طول کشیده بود برای ژان مارک حرف می زد. تو از اظهارات کسایی که از مرگ به زندگی برگشتن اطلاع داری؟ تولستوی تو یکی از داستانهای کوتاهش میگه تونل و در انتها روشنایی. زیبایی جذاب اون جهان. اما من برات سوگند میخورم که هیچ روشنایی و بدتر از اون هیچ گونه ناهوشیاری در کار نبود. همه چیز رو میدونی. همه چیز رو میشنوی. فقط این دکترها هستن که متوجه این موضوع نیستن. و پیش تو هر چی بخوان میگن. حتی مطالبی رو که تو نباید بشنوی. این که تو از دست رفتی و مغز تو کارش تمومه. یک لحظه خاموش شد. سپس گفت: نمیخوام بگم که ذهن من کاملا بیدار بود. من به همه چیز آگاهی داشتم. دقیقا مثل یه رویا بود. با این تفاوت که تو زندگی کابوس زود تموم میشه. تو شروع به فریاد زدن میکنی و بیدار میشی. اما من نمیتونستم فریاد بزنم و این از همه وحشتناکتر بود. او باز سکوت کرد. سپس گفت: من هرگز از مرگ نهراسیدم. اما حالا چرا؟ مثل اینکه مرده بودن، زندگی کردن توی کابوس پایان ناپذیره. ژان مارک پیش از آمدنش به بیمارستان مطمئن بود که هیچ یک از آن دو نمیتواند خاطر یک کدورت و دلگیریشان را کنار بگذارد و اون ناچار است چند کلمه غیر صادقانه آشتی جویانه به فه بگوید. مسئله‌ای که باعث کدورت بین آنها شده بود چندان مهم نبود. چند سال پیش در جلسه در غیاب ژان مارک همه به او حمله کردند. چیزی که بعدها باعث از دست رفتن کارش شد. در این جلسه فه حضور داشت. او آنجا بود و یک کلام هم برای دفاع از ژان مارک به زبان نیاورد. ژان مارک هنگامی که مطمئن شد فه در دفاع از او حرفی نزده بسیار ناراحت شد و تصمیم گرفت که دیگر هرگز او را نبیند. شانتال پس از شبی بدخوابی خسته بود. از هتل بیرون رفت. در راه به سوی کنار دریا با گردشگران آخر هفته روبرو شد. گروه های آنان همگی منظره یکسانی را پدید می آوردند. مرد کالسکه یک کوچکی را با کودکی به پیش می راند. زن در کنار او راه می رفت. چهره مرد ساده و بی آلایش، مقید، خندان، کمی نگران و پیوسته آماده برای خم شدن به سوی کودک بود. چهره زن نشان از دلزدگی، دیرجوشی، خودبینی و گهگاه بدجنسی داشت. شانتال دید که این منظره به انواع گوناگون به وجود می آید و به خود گفت: مردها از خود پاپا ساختن. اونها نه پدر که فقط پاپا هستن. یعنی پدرانی بدون اقتدار پدرانه. او در خیال خودش رو در حالی تصور میکنه که میخواد توجه یکی از این پاپاها رو جلب کنه. از این تصور خندش گرفت و به خودش گفت: تو جهانی زندگی میکنیم که هیچ کس برای دیدن من سرش رو بر نمیگردونه. سپس به هتل بازگشت. در پارکینگ اتومبیل ژان مارک را دید و با خبر شد که او دست کم نیم ساعت پیش وارد شده است. مسئول پذیرش پیامی را به دستش داد: من پیش از موعد رسیدم. به دنبالت می آیم. ژمیم. ژان مارک به سمت دریا رفت. از پلکانی که به پلاژ منتهی می شد پایین آمد و با دقت به کناره عقب نشسته دریا نگریست. کوشید تا در میان سایه نماهای دوردست کسانی که پرسه می زدند شانتال را تشخیص دهد. سرانجام او را شناخت. شانتال لحظه ای پیش برای تماشا کردن امواج، قایق‌های بادی و عرابه‌ها توقف کرده بود. ژان مارک عرابه ها را می نگریست و زمانی که دید یکی از آنها با سرعت شخاب به طرف شانتال می رود، پیشانیش در هم رفت. پیرمردی همچون فضانوردی در موشک در آن دراز کشیده بود. در این وضع افقی او نمی تواند هیچ چیز را در برابرش ببیند. آیا شانتال برای پرهیز از برخورد با آن به اندازه کافی احتیاط می کند؟ از دست شانتال و طبیعت بی قید وی اوقاتش تلخ شد و قدم را تند کرد. ژان مارک می خواست با فریاد به او بگوید که این همه سر به هوا نباشد و به ماشین های ابلهی که پلاژ را می پیمایند توجه کند. ناگاه در عالم خیال می بیند که شانتال که بدنش را عرابه له کرده است بر شن و ماسه افتاده و آغشته به خون است و عرابه روی پلاژ دور می شود. او خود را می بیند که به سوی شانتال می دود و با چهره ای در هم از پیچ و تاب اشک به مدت چند ثانیه در هول و هراس مرگ شانتال به سر می برد. سپس شگفت زده از این بحران جنون‌آسا شانتال را دید که در دوردست ها با بی قیدی آسوده و آرام گردش می کرد و آنگاه از این کمدی سوگواری که همکنون برای خود بازی کرده بود لبخند زد. لبخند زد بی آن که خود را به سبب آن سرزنش کند، زیرا مرگ شانتال از همون آغاز دل سپردن به او همراهش بود. به واقع ژان مارک در حالی که برای او دست کان می داد پا به دویدن گذاشت. سرانجام شانتال بازگشت و در جهت او به راه افتاد. ژان مشاهده کرد که آنچه به نظر او طره گیسو آمده بود شالگردنی پیچیده به دور سر اوست. زنی که او شانتال پنداشته بود به تدریج که نزدیک می شد زشت و به گونه ای مسخره به موجودی دیگر تبدیل می شد. شانتال خیلی زود از مشاهده پلاژ از محل صد خسته شده و تصمیم گرفته بود که در اتاق منتظر ژان مارک بماند. اشتباه گرفتن شخصی به جای او چندین بار تکرار شده بود و همیشه با همان شگفتی. تفاوت میان شانتال و دیگران به راستی این همه ناچیز است. ژان مارک در اتاق را باز می کند و سرانجام او را می بیند. این بار بدون کوچکترین تردیدی خود اوست. اما باز هم شباهتی به او ندارد. چهرهش پیر و نگاهش به گونه ای عجیب حاکی از بدجنسی است. چه خبره؟ چه اتفاقی افتاده؟ شانتال میگوید هیچی. چطور هیچی؟ تو کاملا تغییر کردی. خیلی بد خوابیدم. تقریبا نخوابیدم. صبح خیلی بدی رو گذروندم. ژان مارک برای پی بردن به دلیل آن اصرار میورزد. شانتال سرانجام میگوید دیگه هیچ کس برای دیدن من سربر نمی گردونه. ژان مارک او را می نگرد. در حالی که از درک آن چه شانتال می گوید ناتوان است. او می خواهد بگوید و من که کیلومترها در پلاژ دنبالت می گردم. من که اشک ریزان نامت را فریاد می زنم و قادرم سراسر کره زمین به دنبالت بدوم. ژان این سخنان را به زبان نمی آورد. در عوض به گونه ای آرام، و با صدای بم کلماتی را که شانتال گفته است تکرار می کند. دیگه هیچ کس برای دیدن تو سربر نمی گردونه. واقعا برای اینه که غمگینی؟ شانتال سرخ می شود. آنچنان سرخ که ژان مارک از مدت ها پیش مثل آن را ندیده است. او احساس می کرد که همچون جسمی مشتعل می سوزد و عرق بر پوستش جاری می شود. می دانست که این سرخی به جمله اش اهمیتی بیش از اندازه می دهد. ژان مارک بایستی باور کرده باشد که شانتال با این کلمات راز خود را فاش کرده و تمایلات مخفیش را به او نشان داده است. و اکنون به سبب این تمایلات است که از شرم سرخ می شود. این سوء تفاهم است. اما نمیتواند آن را برای جان توضیح دهد، زیرا اکنون مدتی است که بر این التهاب درونی آگاهی دارد، گرچه همواره از دادن نام حقیقیش به آن ابا کرده است. موج التهاب طولانی بود و به صورت آکنده از سادیسم در برابر چشمان ژان مارک خود نمایی می کرد. ناگهان نوری در چشمان ژان می درخشد. نوری که شانتال آن را می شناسد. و من؟ چطور می تونی به کسایی که دیگه برای دیدن سربر نمی گردونن فکر کنی؟ در حالی که من بی وقف هر جا که باشی به دنبالت می تابم. شانتال احساس می کند که نجات یافته است. زیرا صدای ژان مارک صدای عشق است. صدایی که او وجودش را در این لحظات پریشانی از یاد برده است. صدایی که او را آرام می کند. اما هنوز برای آن آماده نیست. چنان که گویی این صدا از دور، از خیلی دور به گوش می رسد. برای آن که بتواند این صدا را باور کند، باید هنوز مدتی آن را بشنود. آیا شانتال این چند لحظه نبود تفاهم را هنوز به یاد می آورد؟ آیا جمله ای را که موجب آشفتگی ژان مارک شد هنوز به یاد می آورد؟ نه چندان. این واقعه همچون هزاران واقعی دیگر فراموش شده است. آنها تقریبا 2 ساعت بعد در رستوران هتل ناهار می خورند و شادمان از مرگ سخن می گویند. از مرگ؟ رئیس شانتال از او خواست است تا درباره برنامه تبلیغاتی برای دفتر تشریفات سوگواری لوسیان دووال بیندیشد. فکر تبلیغات برای مرگ به خودی خود خنده داره. رئیس تو این پیرمرد طرفدار تروتوسکی همونطور که میگی خیلی باهوشه. اون باهوشه. منطقی مثل نیشتر داره. مارکس، روانکاوی و شعر مدرن رو میشناسه و دوست داره بگه که تو ادبیات سالهای 20 جریانی وجود داشت که طرفدار سرودن شعر درباره موضوعهای روز بوده. عقیده او تبلیغات در عمل این برنامه شاعرانه رو تحقق میده. وقتی که به تو میگه برای مرگ تبلیغات کن، میخنده یا نه؟ لبخندی که به فاصله دلالت میکنه و این آدم رو برازنده و آراسته نشون میده. ژان مارک پرسید: در این صورت چطوری خنده تو رو تحمل میکنه؟ شانتال پاسخ داد: ژان، تو چی تصور میکنی؟ من نمیخندم. فراموش نکن من 2 چهره دارم و یاد گرفتم که ازش تا حدی لذت ببرم. پیش تو چهره شوخی دارم و وقتی که توی دفتر کارم باشم کاملا جدی هستم. من پرونده یک کسایی رو که برای پیدا کردن کار پیش ما میان بررسی میکنم. باید اونها رو به جایی معرفی کنم یا جواب منفی بدم. گاهی وقتا اون کسی رو که به نظرم دلنشین میاد توصیه میکنم. گاهی هم کسی رو که خوب کار میکنه. نیمی از اوقات مثل خائن نسبت به مؤسسم عمل میکنم و نیمی از اوقات خائن نسبت به خودم. ژان مارک می گوید: من تقریبا به تو قبطه می خورم که برای مرگ تبلیغات می کنی. از اول جوانی بی هیچ دلیلی مجذوب شعرهایی بودم که درباره مرگن. یکی از اونا رو که حفظ هستم برات می خونم. اگه خواستی برای کارت استفاده کن. ای مرگ، ناخدای پیر، زمان حرکت فرا رسیده است. لنگر را برکشیم. این دیار ما را ملال می آورد. ای مرگ، عزیمت تدارک ببینیم. شانتال حرفش را قطع می کند. این شعر خیلی قشنگه، اما نه برای ما. کار من جلب پسند محتضران نیست. زنده هایی که مرده ها رو به خاک می سپارن می خوان از زندگی لذت ببرن، نه اینکه مرگ رو جشن بگیرن. این رو خوب به خاطر بسپار. آیین ما ستایش زندگیه. واژه زندگی شاه واژه هاست. شاه واژه‌ای در میان واژه های دهن پر کنه دیگه، مثل ماجرا، آینده و امید. پسر شانتال هنگامی که او را به خاک سپرد 5 سال داشت. بعدها خواهر شوهرش در هنگام تعطیلات به او گفت: تو خیلی غمگینی. باید بچه دیگه داشته باشی تا بتونی مرگ فرزندتو فراموش کنی. اظهار نظر خواهر شوهر قلب او را فشرد. کودک یعنی وجود بدون زندگی نامه. یعنی سایه‌ای که به سرعت در جانشین خود محو می شود. اما او نمی خواست کودکش را فراموش کند. او از فردیت جایگزین ناپذیرش دفاع می کرد. یک هفته بعد شوهرش به او گفت: من نمی خوام که تو افسردگی بگیری. باید یه بچه یه دیگه بیاریم تا تو اونو فراموش کنی. تو فراموش خواهی کرد. او حتی در صدد یافتن عبارت دیگری نبود. در آن موقع بود که شانتال تصمیم گرفت شوهرش را ترک کند. شاید به سبب حساسیت فوق‌العاده‌اش در این لحظه‌های شگفتی است که جمله هیچ کس دیگر برای دیدن من سر بر نمی‌گرداند، با این قوت در ذهن ژان مارک ضبط شده است. شانتال با به زبان آوردن این جمله ناشناختنی شده بود. این جمله به او شباهتی نداشت و چهره‌اش نیست که بدجنس و پیر می‌نمود، دیگر به او شباهتی نداشت. در ابتدا واکنش ژان مارک از سر حسادت بود. چگونه شانتال می توانست از این که دیگران به او توجهی ندارند متاسف باشد، در حالی که همان صبح ژان برای اینکه هر چه زودتر به او برسد حاضر بود خود را در جاده به کشتن دهد. اما هنوز 1 ساعت نگذشته بود که ژان مارک به خود گفت: هر زنی میزان سال خوردگیش را بر پایه توجه یا بی توجهی دیگران نسبت به خود می سنجد. آیا مسخره نخواهد بود که از این امر آزرده شویم؟ با این همه بی آن که احساس آزردگی کند موافق آن نبود، زیرا آثار اندکی سال خوردگی را به دلیل این که شانتال 4 سال از او مسن‌تر بود در نخستین روز دیدارشان بر چهره او دیده بود و چه بسا می شد گفت که این موضوع زیباییش را جذابتر می کرد. از آغاز ژان مارک قوی تر و او ضعیف تر بود. این نابرابری در شالوده عشقشان نهاده شده بود. نابرابری بیدلیل و ناعادلانه. چون شانتال مسن‌تر بود، ضعیف‌تر هم بود. زمانی که 16-17 ساله بود، استعاره‌ای را دوست می‌داشت. آن را خودش ابداع کرده بود یا آنکه شنیده یا خوانده بود. این چندان اهمیتی نداشت. او می‌خواست عطر گل سرخ باشد. عطری گسترنده و جهان‌گشا. او می‌خواست بدینسان به مشام همه برسد و از این طریق سر و سر زمین را در بر بگیرد. بعدها 7 سال پس از جدا شدن از شوهرش و زندگی با ژان مارک، روزی با او کنار دریا رفت. بیرون روی ایوانی از تخته بر فراز آب شام خوردند. شانتال از آنجا خاطره‌ای گسترده از سپیدی دارد. ماه در آسمان سپید بود و همه اطراف را نیز سپید می‌نمایند. و در این حمام نور شانتال غمی توان فرسا از دوری ژان مارک در دل داشت. غم دوری؟ چگونه می توانست غم دوری ژان را احساس کند در حالی که او در برابرش بود؟ چگونه می توان از غیبت کسی رنج برد که حضور دارد؟ ژان پاسخ را می داند. می توان از غم دوری کسی رنج برد اگر آینده ای را در نظر آوریم که او وجود نداشته باشد. شانتال هنگامی که این دقایق غم دوری عجیب را در کنار دریا می گذراند، ناگهان به یاد مرگ کودکش افتاد و موجی از خوشحالی او را فرا گرفت. دیری نگذشته از این احساس دچار وحشت می شود، اما هیچ کس نمی تواند بر ضد احساسات کاری بکند. احساسات وجود دارند و از دست هر گونه عیب‌جویی می گریزند. می توان خود را از کاری یا از به زبان آوردن سخنی سرزنش کرد، اما نمی توان خود را به سبب داشتن فلان احساس سرزنش کرد، ولو به این دلیل ساده که هیچ نوع تسلطی بر آن نداریم. دلیل این خوشحالی روشن بود. این بدان معنا بود که بودن در کنار ژان مارک برایش همه چیز است و از برکت غیبت پسرش می توانست همه چیز باشد، در حالی که مقابل ژان نشسته بود میل داشت با صدای بلند این احساس را به زبان آورد، اما جرأت نمی کرد. از واکنش های او مطمئن نبود. می ترسید که ژان مارک او را هیولایی انگارد. بامدادان همواره اوست که نخست از آپارتمان بیرون می رود و صندوق نامه ها را باز می کند. نامه های ژان مارک را می گذارد و نامه های خودش را بر می دارد. آن روز صبح دو نامه یافت. یکی به اسم ژان که مهری از بروکسل بر آن بود و دیگری به اسم خود او، اما بدون نشانی و تمر. کسی می بایست آن را شخصا آورده باشد. چون کمی عجله داشت، نامه را بی آن که باز کند در کیفش گذاشت و با شتاب به سوی اتوبوس به راه افتاد. وقتی نشست آن را باز کرد، فقط یک جمله بود. من همچون جاسوسی شما را دنبال می کنم. شما خیلی زیبا هستید. خیلی زیبا. احساس نخستین نامطبوع بود. یک نفر بی آن که اجازه بگیرد، می خواست در زندگیش دخالت کند و مزاحم او شود. سپس به خود گفت که در نهایت موضوع چیز مهمی نبوده است. کدام زن است که روزی نظیر این پیام را دریافت نکرده باشد؟ نامه را دوباره خواند و متوجه شد که خانم پهلوی دستش نیز می تواند نامه را بخواند. آن را دوباره در کیفش گذاشت و نگاهی به اطرافش انداخت. اشخاصی را دید که نشستند و بدون توجه از پنجره به خیابان می نگرند. مرد سیاه پوست نزدیک در خروجی در حال برانداز کردن او بود و زنی سر در کتابی فرو برده بود که یقیناً راه درازی در پیش داشت. او معمولاً در اتوبوس به کسی توجه نمی کند، اما به سبب این نامه پنداش او را می نگرند و او نیز به نوبه خود شروع به نگاه کردن به مردم کرد. سپس برای پیاده شدن در ایستگاه بعدی از جا برخاست. می بایست از کنار آن مرد سیاه پوست می گذشت که راه را نزدیک در خروجی بسته بود و این ناراحتش کرد. وقتی کاملا به نزدیک او رسید، اتوبوس ترمز کرد. یک لحظه کوشید تا تعادلش را نگه دارد و مرد سیاه پوست که همچنان با اصرار و پررویی به او می نگریست با صدای بلند خندید. آن خنده ی تمسخرآمیز را در سراسر روز همچون نشانی بدشگون برای آینده در گوش داشت. نامه را باز دو سه بار در اتاق کارش نگاه کرد و وقتی به خانه بازگشت از خود پرسید که باید با آن چه کند. آن را نگه دارد؟ به چه درد می خورد؟ آن را به ژان نشان دهد؟ این فکر ناراحتش کرد. مثل این بود که بخواهد به خود بنازد. پس باید آن را از بین ببرد. به دستشویی رفت. پاکت را تکه پاره کرد و در آنجا انداخت. اما خود نامه را
تا کرد و به اتاقش برد. کمد را باز کرد و نامه را زیر لباسهایش گذاشت. در حالی که مشغول این کار بود، خنده تمسخرآمیز مرد سیاه پوست را دوباره شنید. تقریبا یک ساعت بعد وقتی به خانه رسید، جان مارک اطلاعیه ای را نشانش داد و گفت این رو امروز صبح تو صندوق نامه ها دیدم. فر مرده. شانتال از اینکه نامه دیگر، نامه جدی تر جای نامه مضحک او را می گیرد، تقریبا خوشنود بود. گفت ناراحت شدی؟ بیشتر از این ناراحتم که چرا ناراحت نشدم. وقتی برای عیادتش رفته بودم، او شروع به تعریف کردن خاطرات کرد و زمان 16 سالگیم رو به خاطرم آورد. در اون لحظه به یگان مفهوم دوستی، اونطور که امروز بهش عمل میشه پی بردم. انسان برای اینکه حافظش خوب کار کنه، به دوستی احتیاج داره. اونها آینه ما هستن. باید چند وقت یه بار این آینه رو برق بندازیم تا بتونیم خودمون رو توش ببینیم. اما برای من کارایی که توی مدرسه انجام دادم مهم نیست. همیشه آرزوی من این بوده که برای دوستی ارزشی بالاتر از اینها قائل باشم و بین حقیقت و دوست همیشه دوست رو انتخاب کنم. بعد از سکوتی کوتاه دوباره افکار خود را از سر گرفت. واقعا دوستی چطوری به وجود میاد؟ مثل یه اتحاد بر ضد تیر روزی، اتحادی که بدون اون مقابل دشمنانت خلع سلاح شده باشی. شانتال گفت دشمنان همیشه وجود دارن و اگر این حرفت درست باشه تو میبایستی با فی آشتی میکردی. وقتی بقیه داشتن به من حمله میکردن او ساکت موند و این سکوت رو کاری شجاعانه میدونست، زیرا در نظر خودش وقتی تسلیم جو ضد من نشده و حرفی نزده بود کاری عاقلانه انجام داده بود و حتی به خودش میبالید. من حق نداشتم بیش از این از او انتظار داشته باشم، چون اگر از من حمایت میکرد خودش هم توی درد سر میافتاد. الان که فکر میکنم میبینم این اصلا کار درستی نیست که از دوستمون چیزی بخوایم که اون رو تو زحمت بندازه یا براش ناخوشایند باشه. ببین جان، اگر در معرض کینه و نفرت باشی و اگر متهم شدی، از کسایی که تو رو میشناسن میتونی انتظار دو واکنش رو داشته باشی. بعضی ها هم رنگ جماعت میشن و بعضی دیگه محتاطانه وانمود میکنن که چیزی نمیدونن یا نمیشنون، به طوری که تو میتونی به دیدن اونها و حرف زدن باهاشون ادامه بدی. این گروه دوم که رازدار و آداب دون هستن دوستان تو هم. شانتال در هیاهوی موتورها و بوقها خسته و کوفته شب وارد خانه شد. بیتاب برای پناه بردن به سکوت در ساختمان را باز کرد و سر و صدای کارگران و ضربات چکش را شنید. آسانسور خراب شده بود. در حال بالا رفتن احساس کرد که حرارتی نفرت انگیز او را فرا می گیرد و انعکاس ضربات چکش در تمامی فضای پلکان همچون قرش تبلی بود که این حرارت را همراهی و آن را شدیدتر می کرد. گسترش می داد و شکوه مندش می گرداند. در حالی که خیس عرق شده بود، یک دقیقه در برابر آپارتمان ایستاد تا جان مارک او را در این لباس مبدل سرخ رنگ نبیند. به خود گفت: آتش خاکستر کننده علامت حضور خود رو به من نشون میده. این جمله را خودش نساخته بود و بی آن که دلیلش را بداند به ذهنش آمده بود. در برابر در آپارتمان، در میان سر و صدای بی‌وقفه، آن را چندین بار برای خود تکرار کرد. این جمله را دوست نداشت. حالت آشکارا هراس‌انگیز به نظرش ناخوشایند می آمد، اما موفق نشد آن را از ذهن خود بیرون کند. سرانجام چکش ها ساکت شدند. حرارت رو به کاهش گذاشت و او وارد آپارتمان شد. ژان مارک به پیش وازش آمد، در حالی که داشت برای شانتال چیزی تعریف می کرد. چکش ها هر چند کمی خفیفتر دوباره به سر و صدا افتادند. شانتال احساس می کرد که تعقیبش می کنند و او نمی تواند در هیچ جا خود را پنهان کند. پوستش همچنان نمناک بود و او بدون هیچ ارتباط منطقی گفت: آتش خاکستر کننده این تنها وسیله نسپردن جسممون به دست اونهاست. نگاه متعجب ژان مارک را مشاهده کرد و به نابجایی آنچه گفته بود پی برد. به سرعت از فیلم تبلیغاتی که دیده بود و آنچه رئیسش برای آنان گفته بود سخن گفت. سپس چنین ادامه داد: متوجه هستی؟ حتی توی شکم مادرت که میگن جایی مقدس راحت نیستی. ازت فیلم بر میدارن، جاسوسی تو میکنن، میخوان همه کاراتو ببینن. قبل از تولدت هم دست از سرت بر نمیدارن، همون جوری که بعد از مرگ ولکنت نیستن. چند روز پیش یه چیزی تو روزنامه خوندم. به یه نفر که به اسم یه اشرافزاده یه پناهنده یه روسی زندگی میکرد مشکوک میشن. بعد از مرگش برای تشخیص هویت او بقایای پوسیده یه زنی روستایی رو که گمان میکردن مادرش باشه از گور بیرون میارن و آزمایش میکنن. خیلی دلم میخواد بدونم که کی به اونها اجازه چنین کاری میده. به خاطر اینه که بهت گفتم تنها به مدد آتش خاکستر کننده است که میشه از چنگ اونها فرار کنی. روز بعد به گورستان رفت و در برابر سنگ گور پسرش ایستاد. وقتی که آنجاست همیشه با پسرش سخن می گوید و آن روز گویی نیاز داشته فکر خود را به زبان آورد و خود را توجیه کند. پس به او گفت: عزیز من، فکر نکن تو را دوست ندارم یا تو را دوست نداشتم، اما درست از آن رو که دوستت داشتم، اگر همچنان زنده بودی نمی توانستم آن کسی شوم که اکنون هستم. این ناممکن است که فرزند داشته باشیم و جهان را آنگونه که هست حقیر شماریم، زیرا به این جهان است که او را فرستاده ایم. به خاطر فرزند است که ما به جهان وابسته ایم، به آینده آن می اندیشیم، به آسانی در قیل و قال و جنب و جوش هایش مشارکت می کنیم و بلاحت درمان ناپذیرش را جدی می گیریم. با مرگت مرا از سعادت با تو بودن محروم کرده ای، اما در این حال مرا آزاد ساخته ای، آزاد در رویارویی‌ام با جهانی که دوستش ندارم. و اگر می توانم به خود اجازه دهم که جهان را دوست نداشته باشم، از آن روز که تو دیگر در جهان نیستی، افکار تاریکم دیگر نمی تواند هیچ گونه تیر روزی برایت به همراه آورد. می خواهم اکنون پس از سالها که مرا ترک کرده ای به تو بگویم که من مرگ تو را همچون هدیه‌ای دریافتم و سرانجام آن را، این هدیه وحشتناک را پذیرفتم. فردای آن روز نامی با همان خط شخص ناشناس در صندوق نامه ها یافت. نامه به هیچ وجه سرسری و مختصر نوشته نشده بود و به صورت جلسه‌ای مفصل شباهت داشت. نویسنده ی نامه نوشته بود: شنبه ی گذشته ساعت 9:25 دقیقه بود. شما زودتر از روزهای دیگر از خانه بیرون آمدید. چمدانی در دست داشتید و وارد مغازه ی لباسشویی شدید. خانم مدیر باید با شما به خوبی آشنا باشد و شاید هم به شما علاقه داشته باشد. یقیناً مطلبی خنده‌دار گفتید، زیرا صدای خنده او را شنیدم. سپس با چمدان پر بیرون آمدید. نمی‌دانم چرا، اما چمدانتان به من احساس چیزی را می‌داد که به صورت تصنعی به زندگی شما اضافه شده است. سپس نویسنده ی نامه لباس و مرواریدهای گردنبند او را توصیف می کند. نامه با سین دال به امضا شده است و این کنجکاوی شانتار را برمی انگیزد. نخستین نامه امضا نداشت و او اندیشید این بینامی به تعبیری چونان آدمی ناشناس که سلام می کند و بیدرنگ ناپدید می شود صمیمانه بوده است. اما امضا گواه بران است که می خواهیم خود را گام به گام به آرامی و به گونه اجتناب ناپذیر بشناسانیم. درباره متن نامه به فکر فرو رفت. این مرد باید او را در خیابان دنبال کرده باشد. آن روز ژان مارک هم با او بود. به علاوه این ژان بود، نه او که مدیر یه لباسشویی را خنداند و چمدان را حمل کرد. این کلمات را دوباره خواند: چمدانتان به من احساس چیزی را می داد که به طور تصنعی به زندگی شما اضافه شده است. اگر شانتال چمدان را حمل می کرد، چگونه به زندگیش اضافه شده بود؟ آیا این چیز اضافه شده به زندگیش خود ژان مارک نیست؟ همچون نخستین بار نمی دانست با نامه چه کند. پاکت آن را پاره و آن را با فشار آب ناپدید کرد. سپس نامه را تا کرد، به اتاق خود برد و به زیر لباسهایش لغزاند. در حالی که به سوی کشو خم می شد، صدای باز شدن در را شنید. به سرعت قفسه ها را بست و سر را برگرداند. ژان مارک در آستانه در ایستاده بود. ژان به آرامی به سوی او می رود و با نگاهی که برخلاف معمول گذشته به گونه اینا خوشایند متمرکز بود او را می نگرد. شانتال گیج و آشفته است و قادر نیست چیزی بگوید. و هنگامی که حالت آشفته ی شانتال توان فرسا می شود، ژان مارک با خنده می گوید: می خواستم پرک چشماتو نگاه کنم که قرنیهات رو می شونده، درست مثل برف پاک کنی که شیشه ماشینو پاک می کنه. ژان مارک به آخرین دیدارش با فه می اندیشید. چشم، پنجره رو، مرکز زیبایی رخسار، نقطه‌ای که در آن هویت فرد متمرکز است، اما در این حال وسیله بینایی که باید بدون وقفه شسته و خیس شود. ژان مارک به چشمان کسانی می نگرد که با آنان سخن می گوید و می کوشد تا حرکت پلک آنان را مشاهده کند. او پی می برد که این کار آسانی نیست. ما عادت نداریم که به حرکت پلک آگاهی داشته باشیم و با خود می گوید:
چشم ما اگر هر 10 تا 20 ثانیه شسته نشود نمیتواند ببیند. چه سرنوشت رقت انگیزی. چگونه میتوان باور کرد که کسی که روبروی ماست موجودی آزاد، مستقل و ارباب خیش است؟ چگونه میتوان باور کرد که جسمش توصیف درست روحی است که در آن سکنا دارد؟ برای باور کردن آن میباید مژه زدن پیاپی ابدی پلک چشمان را به دست فراموشی سپرد. میباید خود را تسلیم پیمان نامه فراموشی کرد. خود خداوند آن را خواسته است. اما یقیناً دوره کوتاهی میان کودکی و نوجوانی ژان مارک وجود داشت که او هنوز این التزام به فراموشی را در نیافته بود و با حیرت به لغزیدن پلک می نگریست. او می دید که چشم پنجره نیست که از خلال آن روحی یگانه و شگرف را می بینیم، بلکه دستگاهی بسته است که کسی از زمانهای به یاد نیامدنی به حرکت درآورده است. آن لحظه هوشیاری ناگهانی می بایست چونان ضربه ای او را در نوجوانی تکان داده باشد. فی به او گفته بود: تو ایستادی، من رو ورانداز کردی و گفتی بیشتر وقتها برای من کافیه که مژه زدن پیاپی چشمش را ببینم. ژان مارک به یاد نمی آورد. از تکانی که خورده بود چیزی به خاطر نداشت و اگر فه آن را یادآوری نمی کرد شاید هرگز به خاطر نمی آورد. در حالی که در افکارش فرو رفته بود به خانه بازگشت و در اتاق شانتار را گشود. او داشت چیزی را در کمد لباسهایش می گذاشت و ژان مارک میل داشت ببیند که پلک چگونه چشمش را می شوید. چشمی که در نظر او پنجره روحی توصیف ناپذیر بود و وقتی دید چهره شانتال در هم و متوحش است گفت: میخواستم پلکاتو نگاه کنم که قرنیه یه چشمت رو میشوره، درست مثل برف پاک کنه ماشین. شانتال ناگهان آرام شد و گفت: من که از حرفا چیزی سردر نمیارم. و او برایش از خاطره یه فراموش شده ای سخن گفت که دوست سابقش به یادش آورده بود، در حالی که ژان آن خاطره را چیزی کاملا نامعقول احساس کرده بود. شانتال در جوابش گفت: با شناختی که از تو دارم حتما باید این رو گفته باشی. انتخاب حرفه پزشکی یادت نیست؟ ژان مارک هرگز آن لحظه جادویی را که انسان حرفش را برمی‌گزیند دست کم نمی گرفت، چون به خوبی می دانست که زندگی بی اندازه کوتاه است و این انتخاب نباید جبران ناپذیر باشد. از این احساس که هیچ گونه حرفه‌ای به خودی خود برایش جذابیتی نداشت، دچار نگرانی شده بود. سرانجام مصمم به انتخاب حرفه پزشکی شد. در نظر او، پزشکی تنها حرفه‌ای بود که بیچون و چرا برای انسان مفید است و پیشرفت‌های فنی در این زمینه کمترین اثر منفی را به همراه داشت. دیری نپایید که در طول سال دوم، هنگامی که ناگزیر وقت خود را در سالن تشریح می‌گذراند، زمان سرخوردگی فرا رسید. دوچار چنان ضربه ای شد که اثرش هرگز از میان نرفت. او قادر نبود که مرگ را رو در رو بنگرد. کمی بعد در دل اعتراف کرد که حقیقت هنوز هم بدتر از این است. او قادر نبود که جسم را رو در رو بنگرد. نقص مقدر و سرزنش ناپذیرش را، ساعت تنظیم کننده سیر فرو پاشیدگیش را، خونش را، امعا و احشاش را و رنج و دردش را. شانتار برای تشخیص هویت نویسنده نامه ها محرمانه ولی با دقت به اطرافش نظر انداخت. قهوه خانه‌ای در گوشه ی خیابانشان بود، محلی دلخواه برای کسی که بخواهد جاسوسی او را کند. وارد شد، نشست، قهوه خواست و مشتریان را وارسی کرد. مرد جوانی را کنار پیش خواندید که هنگام ورود او چشمانش را برگردانده بود. او مشتری دائمی آنجا بود و شانتال قیافش را می شناخت. حتی به یاد می آورد که نگاه هایشان در گذشته چندین بار با یکدیگر تلاقی کرده و آن جوان سپس حالتی به خود گرفته بود که گویی او را نمی شناسد. نامه های دیگری رسیدند و شانتال روز به روز کمتر می توانست آنها را نادیده بگیرد. نامه ها هوشمندانه، مؤدبانه و بدون هیچ چیز مسخره نوشته می شد. نویسنده ی نامه چیزی نمی خواست و برای هیچ چیز با فشاری نمی کرد. او جاسوس بود و فقط درباره شانتال می نوشت. نامه ها نه اغواگرانه که ستایشگرانه بود و اگر اغواگری نیز هدف بود، همچون راهی طولانی در نظر گرفته شده بود. صبح شنبه شانتال پنجره را گشود و آسمان را به گونه‌ای شگفت‌انگیز آبی دید. خود را شاد احساس کرد و بی مقدمه از جان مارک که داشت بیرون می رفت پرسید: بریتانیکوس بیچاره من در چه حالیه؟ چطور مگه؟ هنوز شور و هیجانی داره؟ هنوز زنده است یا نه؟ چطور به یاد اون افتادی؟ نمی دونم، همینطوری. جان مارک رفت و او تنها شد. با این تمایل که خودش را خیلی زیبا بیاراید، به سوی کمد لباس‌هایش رفت. به کشو کمد نگاهی انداخت و چیزی توجهش را جلب کرد. در کشو زیر جامه‌ها شال گردن خود را تا شده روی لباس‌ها دید، در حالی که به یاد می‌آورد آن را با بی‌توجهی در آنجا انداخته است. از استعداد خود در دقت و مراقبت متعجب شد. خودش را در آینه نگریست و راضی و خوشنود بیرون رفت. در پایین صندوق نامه‌ها را باز کرد. نامه‌ای در آن بود. اندیشید که کجا می تواند نامه را بخواند. فضای سبز عمومی کوچکی پیدا کرد و آنجا زیر شاخ و برگ پهناور پاییزی درخت زیسفونی نشست که به زردی می گرایید و آفتاب آن را روشن کرده بود. صدای پاشنه‌های کفشتان در پیاده رو مرا به فکر راه‌هایی می اندازد که نپیمودم. راه‌هایی که به سان شاخه‌های درخت پر از رشته‌های فرعی‌اند. شما در من وسوسه های دوران نوجوانیم را بیدار کرده اید. من زندگی را در برابرم همچون درختی تصور می کردم. در آن هنگام آن را درخت امکانات می نامیدم. تنها در لحظه کوتاه زندگی را این چنین می بینم و شما مرا به یاد این درخت انداخته اید و می خواهم در عوض تصویر آن را به شما منتقل کنم و زمزمه سحرآمیز آن را به گوشتان برسانم. سر را بلند کرد. شاخ و برگ زیسفون همچون سقفی سیمگون که با پرندگان زینت یافته باشد در آن بالا گسترده شده بود. گویی همان درختی است که در نامه از آن سخن می رفت. درخت استعاری در فکرش با استعاره قدیم گل سرخش در هم آمیخت. می بایست به خانه باز می گشت. به نشانه ی ودا چشمان را بار دیگر به سوی زیسفون بلند کرد و از آنجا دور شد. واقعیت آن است که گل سرخ افسانه‌ای دوران نوجوانیش ماجراهای زیادی برای وی به بار نیاورده است و حتی هیچ گونه موقعیت مشخصی را به خاطرش نمی آورد. تنها خاطره ی نسبتاً موسیقی مردی انگلیسی بسیار مسن‌تر از خودش را به یاد دارد که دست کم 10 سال پیش هنگامی که از دفتر کارش دیدن می کرد نیم ساعتی با او گرم گرفته بود. این دیدار که پیامدی نداشت فقط به موضوع شوخی با جان مارک مبدل شده بود. لقب بریتانیکوس را جان به آن مرد داده بود. در راه بازگشت نویسنده ی جوان نامه هایش به تنهایی بدون کتاب و روزنامه در قهوه خانه نشسته است. شانتال با حال آشفته به او به جاسوس زندگی خصوصیش نزدیک می شود. هنوز چند قدمی دور نشده انتظار لحظه ای را می کشد که او صدایش بزند. شانتال چه خواهد کرد؟ او که هرگز خواهان این دیدار نبوده است. اما نمی تواند به سان دختری ترسو دوان دوان خود را نجات دهد. گامهایش به کندی پیش می روند. می کوشد تا به او نگاه نکند. خدای من، به واقع دارد همچون دختری جوان رفتار می کند. آیا این بدان معناست که خیلی پیر شده است؟ اما مرد جوان بگونه ای عجیب با حالت فوق‌العاده بی‌اعتنا همچنان در خلأ می نگرد و به نظر می رسد که او را ندیده است. شانتال اینک از او دور شده است و راهش را به سوی خانه‌اش ادامه می‌دهد. بی‌اعتنایی او چنان صادقانه بود که شانتال دیگر نمی‌تواند تردید کند. اشتباه کرده است. به گونه‌ای مضحک هم اشتباه کرده است. شب با ژان مارک به رستوران رفت. زوجی در کنار میز پهلوی آنان در سکوت بی پایان فرو رفته بودند. ساکت نشستن در برابر دید دیگران کاری آسان نیست. ژان گفت: ببین، این معنیش این نیست که اونها از هم متنفرن یا بی اعتنایی جایگزین عشق شده. تو نمیتونی محبت بین دو آدم رو از مقدار کلماتی که رد و بدل میکنن بسنجی. به سادگی میشه گفت حرفی برای زدن ندارن، یا شاید حتی از ظرافت طبعشونه که چون چیزی برای گفتن ندارن صحبت هم نمی کنن. پیش خدمت داشت دسر را روی میز میگذاشت. ژان مارک موضوع دیگری را پیش کشید. تو اون مرد فقیری که گهگاه تو خیابون وای میسر رو دیدی؟ نه. حتما دیدیش. اون حدود 40 سالشه. شبیه یک کارمند. یه معلمه. همیشه زیر درخت چنار ایستاده. تصور درخت چنار آن مرد را به یادش آورد و ژان مارک ادامه داد: من خیلی دوست داشتم باهاش حرف بزنم و بفهمم کیه، اما نمیتونی تصور کنی که این کار چقدر سخته. شانتال کلمات آخر ژان مارک را نمیشنود. او مرد گدا را در ذهن مجسم میکند، مردی که زیر درخت چنار ایستاده است، مردی فروتن و محجوب که سادگی او آشکار است. لباسش همواره چنان بی‌نقص است که آبران به دشواری می‌فهمند که او گدایی می‌کند. چند ماه پیش به خود او خطاب و تقاضای صدقه کرده بود. ژان مارک ادامه داد: او نمی‌تونه بفهمه که من چرا می‌خوام باهاش حرف بزنم. از سر کنجکاوی یا از روی ترحم که این براش سرفکندگی به بار میاره. یا شاید هم باید چیزی بهش پیشنهاد میدادم. اما آخه چی؟ به هر حال سعی کردم خودم را جای اون بگذارم. اما باز هم چیزی دستگیرم نشد. شانتال مرد فقیر را زیر درخت چنارش به تصور می آورد. و این همان درخت است که ناگهان به سرعت برق به اون می فهماند که نویسنده ی نامه ها خود اوست. مرد زیر درخت که ذهنش آکنده از درخت خیش است. با همان استعاره خودش را لو داده است. ژان مارک به حرف زدن ادامه داد: دلم میخواد روزی بهش بگم بیایید با من قهوه بنوشید. شما بدل من هستید. شما سرنوشتی دارید که من بر حسب تصادف ازش نجات پیدا کردم. شانتال گفت: حرفای احمقانه نزن. تو در معرض این سرنوشت نبودی. هرگز لحظه ای رو که به دانشگاه پشت کردم فراموش نمی کنم. لحظه ای که می فهمیدم همه ی امیدها از دست رفته. اون موقع فقر و تهی دستی تهدیدم نمی کرد. اما کمترین تمایلی هم برای بلند پروازی برام باقی نمونده بود. و تو می دونی که اگر تشنه موفق شدن و بلند پروازی نباشی در آستانه سقوط قرار می گیری. بنابراین من بی اغراق در ردیف این مرد گدا هستم. نه در ردیف رئیس این رستوران مجلل که خیلی هم میپسندمش. شانتال به خود میگوید: من بوت مردی فقیر شدم. افتخاری بس مضحک. سپس فکرش را اصلاح میکند. و چرا باید به خواستهای مردی فقیر کمتر از خواستهای مردی صاحب سرمایه احترام گذاشت؟ این خواستها چون نمیدانند از کیفیتی ارزشمند برخوردارند. آنها آزاد و صادقانند. سپس مرد فقیر را در ذهن خود مجسم می کند که با حالتی سخت خجلت زده با آن کراوات تأثرانگیزش و در حالی که دست ها را دراز کرده و پشتش را به دیوار آنان چسبانده است، خیره خیره و با ولع به آنها می نگرد. آنگاه خود را به تصور در می آورد که در پی آن صحنه از جا بر می خیزد. کیفش را از روی میز بر می دارد و در آن به دنبال پول خرد می گردد و پول را کف دست آن مرد می گذارد. شانتال به دشواری می تواند جلوی خنده خود را بگیرد. ژان مارک می دید که چهره شانتال ناگهان از شادی نهفته‌ای روشن می شود. میل نداشت علت آن را از او بپرسد و خوشحال بود که از نگریستن به شانتال لذت می برد. در حالی که شانتال در تصورات مضحک خود غرق بود، او به خود گفت که شانتال تنها پیوند عاطفی او با جهان است. اگر درباره زندانیان، آزار دیدگان و گرسنگان برایش سخن بگویند، واکنش او چیست؟ تنها در صورتی از سیه روزی آنان اندوهگین می شود که شانتال را در جای آنان به تصور درآورد. هیچ کس به جز اون نمی تواند جان را از حالت بی‌اعتنایی درآورد. تنها با واسطه اوست که می تواند احساس همدردی کند. می خواست اینها را به شانتال بگوید. اما از برانگیختن حالت رقت و تأثر خجالت می کشید. به خصوص که فکری دیگر، فکری کاملا متضاد او را غافل گیر کرد. و اگر این موجود بیگانه را از دست می داد، چه می کرد؟ به مرگ او نمی اندیشید، بلکه چیزی ظریف‌تر و نامحسوس‌تر که این اواخر آزارش می داد، در تصورش بود. تصور روزی که شانتال را دیگر نشناسد، روزی که متوجه شود که شانتال آن شانتالی نیست که با او زندگی می کرد، روزی که اطمینان و اعتمادی که شانتال مظهر آن بود، واهی و باطل از آب درآید. و شانتال نسبت به او همان اندازه بی اعتنا شود که نسبت به دیگران. شانتال دستش را گرفت و گفت: برای چی ناراحتی؟ دوباره غمگین شدی؟ چند روزه که حالت خوب نیست. نه، حالم خوبه. چرا؟ به من بگو از چی ناراحتی. تصور کردم که تو کس دیگه ای بودی. چطور؟ که تو یه نفر دیگه هستی، نه اون آدمی که من تصور میکنم. که من درباره هویت تو اشتباه کردم. نمیفهمم چی میگی. ژان مارک لبخند میزند. فراموش کن هرچی رو که گفتم. فراموش کن.
شانتال مرد فقیر را در خیابان می‌بیند که پشت به درخت چسبانده است و با ناشیگری دست‌ها را به سوی آبران دراز می‌کند. میل دارد به او چیزی بگوید، اما تردید او را از سخن گفتن باز می‌دارد. در کیفش به دنبال پول خرد می‌گردد، اما چیزی جز چند سانتیم نمی‌یابد. مرد فقیر بی حرکت ایستاده و کف دست شگفت‌انگیزش را به سوی او دراز کرده است. گفتن معذرت می‌خواهم هیچ پولی با خود ندارم به نظر شانتال غیر ممکن می‌آید. هنگامی که مرد فقیر به جای قطعه کوچک فلز سرد کاغذی در دست خود احساس می‌کند، سر را بالا می‌آورد و شانتال چشمان شگفت زده او را می‌بیند و با ناراحتی به سرعت دور می‌شود. وقتی که اسکناس را در دست او می‌گذاشت هنوز می‌پنداشت که آن را به ستایشگر خود می‌دهد. تنها وقتی که دور می شد توانست با اندکی هوشیاری بیشتر به موضوع بیندیشد. هیچ نشانی از مشارکت یا حتی هیچ گونه کنایه خاموش در مورد ماجرای مشترک در چشمان او دیده نمی شد. ناگهان همه چیز به نظرش روشن آمد. این مرد را به جای نویسنده نامه ها گرفتن اوج نامعقولی است. او نسبت به خودش خشمگین می شود. چرا انقدر به این موضوع مسخره و ناچیز اهمیت می دهد؟ چرا حتی در عالم خیال به این ماجرای ناچیزی که مردی بیکار و ملول برانگیخته است می دهد؟ به محض رسیدن به خانه سراغ کمد می رود. هنگامی که به لباسهایش می نگرد چیزی توجهش را جلب می کند. اطمینان دارد که پیش از این دیروز هم متوجه آن شده است. شالگردن آنطور که خودش را می کند تا نشده بود. این بار نمی تواند اثر دستی را که از آن او نیست نادیده بگیرد. این بی اندازه واضح است. ژان مارک نامه ها را خوانده است. او را زیر نظر دارد. جاسوسی او را می کند. شانتال آکنده از خشم بسته را بر می دارد و به دستشویی می رود. نامه ها را پیش از آن که پاره پاره کند برای آخرین بار می نگرد و چون بدگمان شده است به خط نامه ها مزنون می شود. با دقت آنها را بررسی می کند. همواره یک نوع جوهر به کار رفته و تمام حروف خیلی بزرگ نوشته شده و مختصری متمایل به طرف چپ است. اما حروف در هر نامه با نامه دیگر تفاوت دارد. گویی کسی که آنها را نوشته موفق به حفظ خطی یکسان نشده است. این نکته آنقدر به نظرش عجیب می آید که باز آنجا نامه ها را پاره نمی کند و کنار میز می نشیند تا آنها را دوباره بخواند. پس از خواندن دومین نامه، نامه ای که رفتنش را به لباسشویی شرح می دهد به خود می گوید. در آن موقع او با ژان مارک بود و ژان چمدانش را حمل می کرد. همچنان به خوبی به یاد می آورد که این ژان مارک بود که در داخل لباسشویی مدیر مغازه را خنداند. نویسنده یه نامه به این خنده اشاره می کند. اما چگونه توانسته بود آن خنده را بشنود؟ او می نویسد که از خیابان به وی نگاه کرده است. اما چه کسی توانسته او را زیر نظر بگیرد بیان که او متوجه شود؟ هیچ یک از آن دو آنجا نبود. نه مشتری قهوه خانه و نه مرد فقیر. تنها یک نفر را می توان نام برد. آن مردی که با او در لباسشویی بود. چیزی که مصنوعاً به زندگی شما اضافه شده است. عبارتی که آن را انتقادی ناشیانه بر ضد ژان مارک می پنداشت. در واقع اشوه‌گری ناشی از خودشیفتگی شخص ژان مارک بوده است. سپس به یاد این جمله ژان افتاد که به او گفت شاید درباره هویت او اشتباه کرده باشد که شاید او کس دیگری باشد. پس جاسوس خود اوست. ژان مارک او را امتحان می کند، او را می آزماید و این همه برای اثبات آن است که شانتال آنگونه که او می پندارد نیست. ژان مارک وقتی نامه دوم را می نوشت به خود می گفت من سیرانو می شوم. سیرانو، مردی که در زیر نقاب شخصی دیگر عشقش را به زن محبوب اظهار می کند. مردی که فارغ از بیم آشکار شدن نامش می بیند که فصاحت ناگهان آزاد شده یک کلامش شکوفا می شود. بدین ترتیب امضای سین دالبرا در پایین نامه اضافه کرد. این رمز تنها برای خودش بود. سین دالب. سیرانو دو برژاک. او همچنان به سیرانو بودن ادامه داد. از اینکه میدید شانتال با لذت بیشتری لباس می پوشد و شادتر است احساس خوشحالی می کرد. اگر شانتال در می یافت که ژان مارک به او بی وفا بوده است مسلماً از آن رنج می برد. اما می توانست در نهایت از او چنین انتظاری داشته باشد. اما این جاسوس بازی، این آزمایش پلیس بازی را بر او تحمیل کردن با آنچه از ژان مارک می دانست وفق نمی داد. او چند نامه را که ژان در گذشته به او نوشته بود برمی‌دارد و آنها را با نامه‌های سین دالبه می‌سنجد. ژان مارک با حروف نسبتاً ریز و اندکی متمایل به راست می‌نویسد، در حالی که خط مرد ناشناس در همه نامه‌ها درشت و متمایل به چپ است. اما این عدم تشابه براستی چشمگیر نیرنگ را آشکار می سازد. هر کس که بخواهد خطش ناشناخته بماند، بیش از هر چیز به فکر تغییر دادن خمیدگی و اندازه آن می افتد. شانتال نامه از جان مارک و نامه دیگری از سین دالبرا بر می دارد و آنها را در کیفش می گذارد. و برای اینکه جان مشکوک نشود، بقیه ی نامه ها را در کمد دقیقاً آنجا که همواره بوده اند می گذارد. سپس به سراغ یک دفتر خط شناسی رفت. مرد جوانی با لباس تیره به استقبالش آمد و او را به اتاقی هدایت کرد. در آنجا مردی قوی هیکل با پیراهن آستین بلند نشسته بود. شانتال نامه ژان مارک و نامه سین دالبرا روی میز گذاشت و با حالتی معذب آن چرا می‌خواست بداند توضیح داد. آن مرد با لحنی بسیار خشک و سرد گفت: من میتونم تحلیلی روانشناختی از مردی که میشناسین براتون انجام بدم، اما مشکل میتونم این کار رو با یه خط جعلی انجام بدم. من به تحلیل روانشناختی نیاز ندارم. ولی سرکار خانم، من یه خطشناس روانشناس هستم، کاراگاه خصوصی نیستم و با پلیس هم همکاری نمی کنم. سکوت در اتاق کوچک حکم فرما شد و هیچ یک از دو مرد نمی خواستند سکوت را بشکنند، زیرا نسبت به او احساس همدردی نداشتند. مرد پشت میز باز هم گفت: آدرس رو اشتباه اومدین. اینجا دفتر خبرچینی نیست. شانتال از جای برخاست تا نامه هایش را پس بگیرد. اما پیش از گرفتن آنها، مرد جوانی که در موقع ورود از او استقبال کرده بود، به آن طرف میز رفت و با دقت دو دست خط را نگاه کرد و گفت: البته که هر دو دست خط نوشته یه نفرن. این همون خطه. فقط اون رو بزرگ نوشته و به طرف چپ متمایل کرده. آن روز که با یکدیگر در خیابان قدم می زدند، بیان که چیزی به یکدیگر بگویند، فقط به آبران ناشناس در اطراف خود می نگریستند. چرا شانتال ناگهان سرخ شد؟ این واقعی توضیح ناپذیر بود. ژان مارک متحیر شد و نتوانست بر واکنش خود مسلط شود. تو سرخ شدی؟ چرا سرخ شدی؟ شانتال پاسخ او را نداد. و ژان مارک از اینکه می‌دید چیزی درون شانتال می‌گذرد که او از آن بی‌خبر است، برآشفت، چنان که گویی این واقعه رنگ شاهانه دفتر زرین عشقشان را دیگر بار می‌افروخت. ژان مارک نامه‌ای راجع به روپوش سرخ رنگ به او نوشت. آن وقت در نقش سیرانو به درخشان‌ترین کار خود موفق شد. شانتال را افسون و مجذوب کرد. از نامه خود و دلربایش مغرور بود، اما احساس حسادتی شدیدتر از همیشه می کرد. او شبح مردی را می آفرید و بدین طریق بیان که بخواهد شانتال را وادار به گذراندن آزمونی می کرد که تأثیر پذیریش را از مردی دیگر می سنجید. حسادتش به آن حسادتی که در جوانی شناخته بود شباهتی نداشت. این بار گرچه کمتر دردناک بود، ویرانگری بیشتری داشت. چون شانتال دیگر موجودی قابل اعتماد برای او نبود. دیگر هیچ جای استواری در جهان در این آشفته بازار بی ارزش وجود نداشت. در برابر شانتال که ذاتش دگرگون شده بود، بی اعتنایی اندوه ناکانه ی غریبی بر او چیره می شد. نه بی اعتنایی نسبت به شانتال، که بی اعتنایی نسبت به همه چیز. اگر شانتال صورتی خیالی است، پس همه ی زندگی ژان مارک هم صورتی خیالی است. سرانجام عشقش بر حسادتش و تردیدهایش چیره شد. داشت در برابر کمد خم می شد که ناگهان بیان که بفهمد چگونه اتفاق افتاده است، حالت تأثر به او دست داد. تأثر از این رفتار دیرین زنان که نامی ای را در زیر لباسشان پنهان می کنند. تأثر از رفتاری که شانتال، شانتال یگانه و تقلید ناپذیرش را در صفحه بیپایان همجنسانش قرار می داد. او هرگز نخواسته است که چیزی از زندگی محرمانه شانتال که سهمی در آن ندارد بداند. چرا باید اکنون به آن توجه کند و حتی از آن به خشم آید؟ احساس همدردی بیکرانی او را فرا گرفت و برای آن که به این داستان خاتمه دهد برام شد که آخرین نامه را برای او بنویسد. در حالی که روی ورقی کاغذ خم شده است به خود می گوید باید پژواک این هم همه در شانتال باقی بماند، حتی اگر ماجرای نامه ها پایان یابد. و به او می نویسد که به علت ضرورتی نامنتظر مجبور به رفتن شده است و برای اینکه دلیل کافی برای قطع نامه نگاری داشته باشد باید به جای دور می رفت. نیویورک، مکزیک، ژاپن، این هم کمی مشکوک به نظر می رسید. باید شهری خارجی را تصور می کرد که نزدیک و معمولی باشد. لندن، آری، البته انتخاب لندن آنقدر به نظرش منطقی و طبیعی می رسد که با لبخند به خود می گوید به واقع فقط به لندن می توانم عزیمت کنم. هنگامی که برای گذاشتن نامه در صندوق از پلکان پایین می آمد، سر و صدای زیادی شنید. وقتی به پایین رسید، آنان را دید. زنی با سه کودک در برابر تابلوی زنگ‌های اخبار ایستاده بود. متوجه شد که آن زنگ روی زنگی که اسم او و شانتال بر آن نوشته شده بود فشار می دهد. پرسید: دنبال کی می گردین؟ زن اسم خود او را گفت. خود من هستم. زن قدمی به عقب گذاشت و با ستایشی خود نمایانه ژان مارک را نگریست. این شما هستید؟ چقدر از آشنا شدن با شما خوش وقتم. من خواهرشوهر شانتال هستم. ژان مارک که از این جریان متحیر شده بود، چاره‌ای جز دعوت کردن آنها ندید. وقتی که وارد آپارتمان شدند، خواهرشوهر شروع به حرف زدن کرد. او گهگاهی نگاهی به کودکان که همگی آرام، محجوب و تقریباً شگفت زده بودند میانداخت. خوشحال میشم که شانتال بچه‌ها را ببینه. اونها بعد از رفتن شانتال به دنیا آمدند. ویلای ما پر از بچه بود و شانتال اونها را خیلی دوست داشت. شوهرش دوست داشتنی نبود، هرچند نباید درباره برادرم اینطوری حرف بزنم. او دوباره ازدواج کرده و دیگه به دیدن ما نمیاد. گامی به عقب برداشت و در حالی که ژان مارک رو برانداز میکرد گفت: سرانجام شانتال تونست یه مرد درست و حسابی رو انتخاب کنه. من اومدم به شما بگم که هر وقت بخواید میتونید به منزل ما بیاید. سر و صدایی از اتاق مجاور به گوش رسید. ژان مارک متوجه شد که کودکان دیگر با آنا نیستند. خط مشی هیله‌گرانه اشغالگران چنین بوده است. در پناه ظاهر بی اهمیتشان موفق شدند که به درون اتاق شانتال راه یابند. ابتدا خاموش چون ارتشی سری و سپس همین که در را محتاطانه پشت سر خود بستند با خشونت فاتحان. کودکان در اتاق مجاور داد و بیداد می کردند و خواهرشوهر با اشاره‌ای به آنان لبخند زد. می بینم که این سر و صدا شما رو ناراحت نمی کنه. شما مثل من هستین. می دونین من زن مرتب و منظمی نیستم. جنب و جوش آمد و رفت و خلاصه زندگی رو دوست دارم. شانتال در آستانه در ایستاد و شگفت زده تقریبا یک دقیقه آنجا ماند. سرانجام نگاه خواهرشوهر به او افتاد و فریاد زد: شانتال، چقدر شگفت انگیزه، اینطور نیست؟ و با شتاب برای بوسیدن او رفت. حالت ناراحت کننده ای که با پیدا شدن سر و کله شانتال پیش آمده بود با ظاهر شدن بچه ای از میان رفت. خواهرشوهر به شانتال گفت: این کورین کوچولوی ماست. سپس خطاب به بچه: بزنده ای سلام کن. اما کودک هیچ توجهی به شانتال نکرد. هیاهو در اتاق شانتال بیشتر شد. خواهرشوهر فریاد زد. سکوت. اما صداگش بیش از آن که نشان از ناراحتی داشته باشد شاد بود و به نظر نمی رسید که بخواهد فریاد و هم همه را آرام سازد، بلکه می خواست به خیلی شادی کنندگان بپیوندد. شانتال شکیبایی خود را از دست می دهد و وارد اتاقش می شود. کودکان از صندلی ها بالا می روند، اما شانتال آنان را نمی بیند. مات و مبهود به کمد نگاه می کند. در کمد کاملا باز است. لباسهایش و به همراه آنها نامه هایش جلوی کمد روی زمین پراکنده شدند. خشم وجودش را فرا می گیرد. خواهرشوهر متوجه واکنش سرد و خشک شانتال گردید و برای جمع کردن لباسها چنبات می‌زد. شانتال با لحنی محکم به او گفت: نه نه، خواهش میکنم کاری نداشته باشی. هر طور تو بخوای. میخواستم کمک کنم. او هیچ میل ندارد که در کمد را ببندد. دلش میخواهد آن را همچون نشانه چپاول باز بگذارد. سپس با صدای بلند میگوید: این آپارتمان مال منه و هیچ کس حق نداره کمدها و وسایل خصوصی منو زیر رو کنه. هیچ کس. تکرار میکنم. هیچ کس. این حرف آخر بیش از آن که متوجه خواهرش باشد، متوجه ژان مارک بود. اما برای آن که چیزی را جلوی مهمان ناخوانده‌اش فاش نکند، بلافاصله منحصراً خطاب به خواهرش گفت: خواهش میکنم. و در را به اونشان. شانتال با ژان مارک تنها میماند و هیچ تفاوتی میان او و کسانی که همکنون آپارتمان را ترک کردند نمیبیند. میگوید: فراموش کرده بودم که این آپارتمان رو برای اون خریدم که آزاد باشم، کسی جاسوسیمو نکنه، بتونم وسایلمو هر جا که میخوام بذارم. چند بار به تو گفتم که جای من کنار این مرد فقیره، نه کنار تو. من در حاشیه جهانم و تو خودت رو تو مرکز اون قرار دادی. تو در حاشیه‌ای بسیار پرتجمل زندگی میکنی، حاشیه‌ای که هیچ هزینه‌ای برات نداره. من همیشه آمادم تا حاشیه پرتجملمو ترک کنم، اما تو هرگز از این دژه سازشگری که با چهره‌های متعدد توش مستقر شدی چشم نمی‌پوشی. ژان مارک یک دقیقه پیش می‌خواست همه چیز را توضیح دهد و به کاری که کرده بود، یعنی اخفال شانتال، اعتراف کند، اما مبادله این چهار پاسخ درشت هر نوع گفتگویی را ناممکن ساخت. او دیگر چیزی برای گفتن ندارد، زیرا واقعیت آن است که آپارتمان به شانتال تعلق دارد و نه به او. اما همان گونه که شانتال به او گفت، این نیز واقعیت دارد که او در حاشیه‌ای پرتجمل اقامت گزیده است که هیچ هزینه‌ای برایش ندارد. او یک پنجم شانتال درآمد دارد و تمامی رابطه آنان بر این توافق ضمنی استوار بوده است که هرگز از این عدم تساوی سخن نگویند. هر دو روبروی هم با میزی میانشان ایستاده بودند. شانتال پاکتی را از کیفش درآورد، آن را پاره کرد و نامه را گشود. این نامه بود که ژان مارک یک ساعت پیش برایش نوشته بود. شانتال چیزی را پنهان نکرد. نامه ای را که میبایست مخفی نگه دارد، بی هیچ تردیدی جلوی او خواند. سپس آن را در کیفش گذاشت. نگاهی کوتاه و بی‌اعتنا به ژان مارک انداخت و بی آنکه چیزی بگوید به اتاقش رفت. مدتی طولانی در اتاق ماند. صدای بلند جاروبرقی شنیده می شد که به وضع در هم ریخته‌ای که مهمانان ناخوانده به جای گذاشته بودند سر و سامان می داد. سپس شانتال به آشپزخانه رفت. 10 دقیقه بعد او را صدا زد. برای خوردن غذای سرد مختصری سر میز نشستند. برای نخستین بار در زندگی مشترکشان هیچ سخنی بر زبان نیاوردند. شانتال صبح خیلی زود از جا برخاست، لباس پوشید و برای رفتن به سفری کوتاه چند وسیله لازم را در چمدانی کوچک گذاشت. آماده ی رفتن بود که ژان مارک را پیژامه بر تن در آستانه ی اتاق خود دید. ژان مارک پرسید: کجا میری؟ به لندن. چی؟ به لندن؟ چرا به لندن؟ شانتال با متانت بسیار گفت: تو خوب میدونی چرا به لندن. ژان مارک سرخ شد. از اینکه این بار ژان بود که سرخ می شد احساس پیروزی می کرد. نه، نمی دونم چرا به لندن. شانتال از دیدن سرخ شدن او سیر نمی شد. گفت: کنفرانسی تو لندن داریم. دیشب از اون با خبر شدم. می فهمی که نه فرصت داشتم و نه تمایلی که دربارش باهات حرف بزنم. اطمینان داشت که ژان مارک نمی تواند حرف او را باور کند و از اینکه دروغش چنین آشکار، چنین وقیحانه، چنین گستاخانه و چنین خصمانه بود احساس خوشحالی می کرد. به ژان مارک لبخند زد، بدان گونه که برای وداع موقت یا دائمی لبخند می زنند. سپس پشت به او کرد و بیرون رفت. ژان مارک بی اختیار لباس می پوشد و به آنچه در مورد لندن به یک دیگر گفته اند می اندیشد. از شانتال پرسیده بود: چرا به لندن؟ و او پاسخ داده بود: تو خودت بهتر میدونی. اشاره ای واضح به عزیمت به لندن که در آخرین نامه گفته بود. اما از این نامه که همان وقت از صندوق نامه ها برداشته بود، فقط فرستنده نامه و شانتال اطلاع داشتند. به عبارت دیگر، شانتال نقاب از چهره سیرانوی بیچاره برداشته و خواسته بود به او بگوید: تو خودت مرا به لندن دعوت کرده ای، بنابراین از تو اطاعت میکنم. دردی که ژان مارک احساس می کند جویای آرامش نیست، برعکس می خواهد زخم را شدت بخشد. آنچه خرد نابخردانش می خواهد آن است که وقتی شانتال باز می گردد آپارتمان را بدون او خالی بیابد. همان گونه که با صدای بلند اعلام کرده و خواسته بود تا در آنجا تنها و بدون جاسوس باشد. ژان مارک چند اسکناس یعنی همه پولش را در جیب می گذارد. سپس لحظه برای آن که کلیدها را بردارد یا بر ندارد تردید می کند. سرانجام آنها را روی میز کوچک کنار در ورودی می گذارد. هنگامی که شانتال کلیدها را ببیند خواهد فهمید که او دیگر باز نخواهد گشت. سپس بیرون می رود بیان که بداند چه کار خواهد کرد. حالا به کجا برود؟ افکاری بسیار پراکنده در ذهن دارد. به پریگور که بخشی از خانوادهش در آنجا زندگی می کنند و همواره او را با آغوش باز می پذیرند. یا به هتل ارزانی در پاریس. هنگامی که فکر می کند یک تاکسی پشت چراغ قرمز می ایستد و او آن را صدا می زند.
Thank you.
شانتال تصمیم خود را کاملاً بی برنامه و با نوعی آشفتگی گرفته بود. در آن لحظه فقط یک چیز می‌خواست: ندیدن ژان مارک ولو برای یک شبانه روز. بیان که بداند چگونه به آنجا رسیده است، خود را نزدیک ایستگاه اتوبوس یافت. میل داشت سوار نخستین اتوبوسی که می‌گذرد بشود و تا آخر خط در آن بماند. اتوبوس ایستاد و از دیدن نام ایستگاه شمال در میان نام ایستگاه‌هایی که در تابلوی جلوی اتوبوس نوشته شده بود شگفت زده شد. قطارها از ایستگاه شمال به قصد لندن حرکت می‌کنند. این احساس را دارد که به دست توطئه‌ای از اتفاقات هدایت می‌شود و می‌خواهد به خود اطمینان دهد که پری خیرخواهی برای همراهی او آمده است. اگر به ژان مارک گفته است که به لندن می رود، تنها برای آن است که بدین طریق به او بفهماند که نقاب از چهرهش برداشته است. اکنون به فکر می افتد، شاید ژان مارک قصد لندن را جدی گرفته باشد، شاید به دنبال او به ایستگاه برود. اما به کجا رود و چه کند؟ و اگر واقعا به لندن می رفت؟ و اگر می گذاشت دروغش واقعیت یابد چه می شد؟ به یاد می آورد که نشانی بریتانیکوس را همچنان در دفترچه یاد داشته خود حفظ کرده است. او چه سنی می تواند داشته باشد؟ می داند که ملاقات با او کم احتمال ترین اتفاقی است که ممکن است در جهان روی دهد. بنابراین چه بهتر؟ وارد لندن خواهد شد. آنجا گردش خواهد کرد. اتاقی در هتل خواهد گرفت و روز بعد به پاریس باز خواهد گشت. این فکر را هم نپسندید. هنگامی که از خانه بیرون آمد فکر می‌کرد استقلالش را دوباره به دست خواهد آورد و در واقع اکنون می‌گذاشت که نیروی ناشناخته و مهار نشده او را به هر راهی ببرد. اما زمانی که اتوبوس می‌ایستد از این که دارد پایین می‌رود تعجب می‌کند و چنان که گویی نیروی ناشناخته او را می‌کشاند به سوی ساختمان ایستگاه قطار پیش می‌رود. در تالار بسیار بزرگ پلکان مرمرینی را می‌بیند که به سالن انتظار مخصوص مسافران لندن منتهی می‌شود. می‌خواهد به جدول ساعات حرکت قطار نگاه کند، اما پیش از آن در میان صداهای خنده اسم خود را می‌شنود. می‌ایستد، مشاهده می‌کند که همکارانش زیر پلکان جمع شدند. هنگامی که می‌فهمند شانتال پی به حضور آنان برده است، با صدایی باز هم بلندتر می‌خندند. ما میدونیم چیکار کنیم که تو با ما بیای. اگه میدونستی که ما اینجای مثل همیشه بهونه می آوردی. همیشه میخوای تنهایی تصمیم بگیری. و دوباره خنده را سر میدهند. شانتال میدانست که لوروا مشغول برنامه‌ریزی کنفرانسی بود، اما این کنفرانس قرار بود 3 هفته بعد برگزار شود. برخلاف هر نوع تصورش از حضور همکارانش به راستی احساس خوشحالی میکند و از اینکه او را بدین گونه غافلگیر ساختند سپاسگزار میشود. از پلکان که بالا می روند، قطار مدرن و آراسته ی لندن را می بیند و به خود می گوید، گذشته از این که به دنیا آمدن بر روی زمین خوش اقبالی یا بد اقبالی باشد، بهترین شیوه ی گذراندن زندگی در آن این است که همچون من در این لحظه بگذاریم با جماعتی شاد و پرسر و صدا که به پیش می رود، به جلو کشانده شویم. ژان مارک وقتی در تاکسی نشست گفت ایستگاه قطار شمال، و این لحظه پذیرفتن واقعیت بود. او می تواند آپارتمان را ترک کند. او می تواند کلیدها را به رودخانه سن بیاندازد و در خیابان بخوابد، اما نیروی دور شدن از شانتال را ندارد. در جستجوی او به ایستگاه قطار رفتن حرکتی نو می دانست، اما قطار لندن تنها و تنها نشانه ایست که شانتال برایش به جا گذاشته است و هرچند این احتمال که شانتال راه درست را به اون نشان داده باشد ضعیف است، ژان مارک نمی تواند آن را نادیده بگیرد. هنگامی که به ایستگاه قطار رسید، قطار لندن در آنجا بود. پلکان را 4-1 بالا رفت و برای خودش بلیط خرید. بیشتر مسافران پیش از آن به راهرو کنار خط آهن که شدیداً زیر نظر بود رفته بودند. به واگن خود که پر از ژاپنی هایی بود که دوربین های عکاسی به گردن داشتند رفت. جای خود را یافت و نشست. در آن هنگام بی معنا بودن رفتارش را به وضوح دریافت. او در داخل قطاری نشسته است که بنا بر هر احتمالی زنی که دنبال می کند در آن نیست. بی آن که بداند برای چه بلندن می رود، 3 ساعت دیگر در آنجا خواهد بود. فقط پول خرید بلیت برگشت را دارد، در حالی که نمی داند چه کند، از جا برمی خیزد و به راه روی کنار خط آهن می رود. تمایل مبهمی به بازگشت به خانه دارد، اما چگونه بدون کلید بازگردد؟ حال که هوشیار شده است می فهمد که این حرکت فقط بازی احساساتی با خودش بوده است. دربان ساختمان کلید اضافی دارد و مسلماً آن را به او خواهد داد. با دودلی به انتهای راهروی خط آهن نگریست و دید که همه درهای خروجی بسته شدند. مأموری را صدا کرد و از او پرسید چگونه میتواند از آنجا بیرون رود. مأمور به او توضیح داد که دیگر ممکن نیست. هنگامی که سوار این قطار شوید، دیگر به دلایل امنیتی نمیتوانید از آن بیرون روید. هر مسافری باید در آنجا بماند تا با جان خود تضمین کند که بمبی کار نگذاشته است. تروریست هایی که با گرایش های گوناگون وجود دارند، فکر کشتار جمعی در تونل زیر دریا را همواره در سر می پرورانند. ژان مارک در جای خود نشست و به محض اینکه قطار به راه افتاد، صندلی خود را ترک کرد و به جستجوی شانتال رفت. به یکی از واگن های درجه 1 وارد شد. صندلی های راحتی 1 نفره در یک طرف و صندلی های 2 نفره در طرف دیگر راه رو قرار داشتند. در وسط واگن صندلی‌های راحتی را روبروی هم گذاشته بودند، به طوری که مسافران با سر و صدا با یکدیگر گفتگو می‌کردند. شانتال در میان آنان بود. ژان مارک پشت او را دید. شکل بی‌اندازه رقت‌انگیز و تقریباً مضحک سرش و موهای از مد افتاده پشت گردنش را تشخیص داد. او در کنار پنجره نشسته بود و در گفتگوی پر جنب و جوش شرکت داشت. آنان کسی جز همکاران آژانس شانتال نبودند، بنابراین او دروغ نگفته بود. آری، هرچند خیلی نامحتمل به نظر می رسید، مسلماً دروغ نگفته بود. ژان مارک که بی حرکت ایستاده بود، در میان بعضی خنده ها خنده شانتال را تشخیص داد. او شاد بود. آری، او شاد بود و این حالت شادی احساسات ژان مارک را جریحه دار می کرد. به حرکاتش که سرشار از نشاطی بی سابقه بود می نگریست. سخنان شانتال را نمی شنید، اما دستش را که به شدت بالا و پایین می رفت می دید. ژان مارک نمی توانست این دست را باز شناسد. این دست کسی دیگر بود. به نظرش می رسید که دیگر شانتال برای او وجود ندارد و به جای دیگری، به زندگی دیگری رفته است که اگر او را در آنجا ملاقات می کرد، باز نمی شناخت. ژاپنی‌ها، آمریکایی‌ها، اسپانیایی‌ها و روس‌ها همه با دوربین‌های فیلمبرداری که به دور گردن آویختند از قطار بیرون می‌آیند و ژان مارک می‌کوشد تا شانتال را از نظر دور ندارد. موج گسترده ی انسان‌ها یک بار جمع می‌شود و از طریق پلکانی گردان در زیر راهروی خط آهن ناپدید می‌گردد. مردانی با دوربین‌های فیلمبرداری با جمعی از افراد ولگرد به دنبالشان در پایین پلکان به سوی سرسرا می‌شتابند و راه را بر ژان مارک می‌بندند. مسافران قطار مجبور می‌شوند بایستند، در حالی که کودکان از طریق پلکان پهلویی پایین می‌روند، صدای کف زدن و داد و فریاد شنیده می‌شود. همه یانان چنان که گویی تیمی از ورزشکاران، موتورسیکل سواران یا اسکی بازانند، کلاه‌های محافظ رنگارنگ بر سر دارند و از آنان فیلمبرداری می‌شود. ژان مارک روی پنجه پا بلند می‌شود تا بتواند شانتال را با نگاهی از فراز سرها ببیند. سرانجام او را می‌بیند. در کیوسک تلفن آن سوی ردیف کودکان گوشی را به دست گرفته است و صحبت می‌کند. ژان مارک می‌کوشد تا راهی برای خود باز کند. مرد فیلمبردار را هل می‌دهد و او خشمگینانه لگدی به وی می‌زند. ژان مارک به او برخورد می کند و فیلم بردار به زحمت می تواند مانع افتادن دوربین خود شود. مأمور پلیس به ژان نزدیک شده اخطار می کند که تا خاتمه ی فیلم برداری صبر کند. در اون وقت چشمانش برای یکی دو لحظه با نگاه شانتال که دارد از کیوسک تلفن بیرون می آید تلاقی می کند. مأمور پلیس بازوی ژان مارک را آنچنان می پیچاند که او از شدت درد تا کمر خم می شود و دیگر شانتال را نمی بیند. پلیس بعد از عبور آخرین کودک بازوهای ژان مارک را رها کرده اجازه می دهد برود. او به سوی کیوسک تلفن نگاه می کند و می بیند که کسی در آن نیست. گروهی از فرانسویان نزدیک او می ایستند و ژان همکاران شانتال را می شناسد. از دختر جوانی می پرسد، شانتال کجاست؟ دختر با لحنی ملامت آمیز پاسخ می دهد. این شما این که باید بدونین شانتال چقدر شاد بود، اما وقتی از قطار بیرون اومدیم ناپدید شد. صدای لوروا حرف آنان را قطع می کند. بریم. دختر جوان می پرسد. و شانتال؟ آدرس رو می دونه. ژان مارک می داند که لوروا او را از دور می شناسد. همچنان که او لوروا را می شناسد. به او سلام می کند. و چنان که گویی دستی به سوی او دراز شده است می خواهد آن را بگیرد. بارقه ای از بخت در ظرف یک ثانیه به او قول دوستی می دهد. دوستی میان دو مرد که بدون شناختن یکدیگر تنها به سبب لذت نوعی همدلی ناگهانی آماده‌اند تا یکدیگر را یاری دهند. ژان مارک با اطمینان خاطر میگوید ممکنه اسم هتل خودتون رو به من بدین؟ میخوام تلفن کنم ببینم شانتال اونجاست. لوروا سکوت میکند. سپس میپرسد شانتال اونو به شما نداده؟ نه. لوروا با مهربانی و تقریبا با تأسف میگوید در این صورت منو ببخشید، نمیتونم اونو به شما بدم. شب فرا رسیده و هوا سرد شده بود. خیابانی را در پیش گرفت که در یک سوی آن ردیف خانه ها و در سوی دیگر پارکی محصور با نرده سیاه رنگ واقع شده بود. در آنجا روی پیاده رویی که در امتداد پارک بود نیمکتی چوبی وجود داشت. ژان مارک آنجا نشست. احساس خستگی مفرط به او دست داد و دلش خواست تا پاهایش را روی نیمکت گذاشته دراز بکشد. فکر کرد که مسلماً به همین گونه است که همه چیز شروع می شود. روزی پاها را روی نیمکتی می گذاریم. سپس شب فرا می رسد و به خواب می رویم. و بدین سان روزی در میان افراد ولگرد و بی خانمان جای می گیریم و یکی از آنان می شویم. از این رو با تمام قدرت خستگیش را فرو نشاند و همچون دانش آموز برجسته‌ای در کلاس درس خیلی راست و مستقیم نشست. مصمم بود در آنجا بماند تا آنکه شانتال را ببیند. تنها کاری که میتوانست برای شانتال، برای هر دو نفرشان انجام دهد انتظار کشیدن بود. ناگهان در سیمتری سمت راست تمام پنجره‌های خانه روشن می‌شود و کسی در داخل خانه پرده‌های سرخ را می‌کشد. ژان مارک به خود می‌گوید که محفلی از اشخاص مرفه در آنجا گرد آمدند تا ضیافتی برپا کنند. شانتال راه روی را در پیش می گیرد و صدای پاهایی را در پشت سرش می شنود. از کسانی که او را تعقیب می کنند به اندازه متنفر است که این نفرت سریعاً به وحشت مبدل می شود. چنان که گویی باید زندگیش را نجات دهد، پا به دویدن می گذارد. راه رو دراز است و به دری گشوده منتهی می گردد که به سالونی کوچک و کاشیکاری شده با دری در گوشه آن راه دارد. شانتال در را باز می کند و آن را پشت سرش می بندد. در تاریکی به دیوار تکیه می زند تا نفسش را از سر گیرد. سپس اطراف در را وارسی و چراغ را روشن می کند. آنجا انبار کوچکی است. یک جاروی برقی و چند جارو دستی و گونی در آن گذاشته شده و روی زمین سگی چنبات می زده است. ناگهان در به تندی باز می شود. زنی سیاه پوست با اندامی کوچک و لباس کار سبز رنگ وارد می گردد. نگاهی آری از تعجب کوتاه و تحقیرآمیز به شانتال می افکند. شانتال گامی به کنار می نهد تا او بتواند جاروبرقی بزرگ را بردارد و با آن بیرون برود. شانتال در راه رو بود و فقط یک فکر در سر داشت. پیدا کردن پاگردی که در آنجا وسایلش را گذاشته بود. اما درهایی که دستگیری آنها را می‌پیچاند همه قفل شده بودند. سرانجام از در بزرگی که باز بود وارد اتاق پذیرایی شد. اتاق به نظرش به گونه ای عجیب بزرگ و خالی رسید. زن سیاه پوست با لباس کار سبز رنگ قبلاً با جاروبرقی بزرگ در آنجا شروع به کار کرده بود. از همه شرکت کنندگان در شب نشینی تنها چند نفر از آقایان که با صدای بم گفتگو می کردند مانده بودند. آنها هیچ توجهی به شانتال نمی کردند. شانتال به ذهنش فشار می آورد تا تشخیص دهد از کجا می تواند بیرون برود. اما با این فضای دیگرگون شده و جمعیتی که برخلاف انتظار بس اندک بود، به نظرش رسید که ترتیب اتاقها تغییر یافته است و در نتیجه نمی توانست دریابد که در کجاست. سپس متوجه در اتاق مجاور شد که باز بود، به آنجا رفت و به دنبال در خروجی آن گشت، چون این دری وجود نداشت. به اتاق پذیرایی بازگشت و مشاهده کرد که در این میان آقایان رفتند. چرا حواسش را جمع‌تر نکرده بود؟ می‌توانست آنان را دنبال کند. تنها مرد 70 ساله‌ای با لباس خانه آنجا بود. نگاهشان با یکدیگر تلاقی کرد و شانتال او را شناخت. با هیجانی ناشی از اطمینانی ناگهانی به سوی او رفت. من به شما تلفن کردم. یادتون هست؟ به من گفتین که بیام اینجا، اما وقتی اومدم پیداتون نکردم. مرد با مهربانی اما بی آنکه به او توجهی کند به او میگوید میدونم من رو ببخشید، من دیگه تو این بازیهای کودکانه شرکت نمی کنم. سپس به سوی پنجره ها می رود و آنها را یکی پس از دیگری می گشاید. جریان قوی هوا اتاق پذیرایی را طی می کند. من چطوری می تونم پاگردو پیدا کنم؟ همه ی وسایلم اونجاست. پیرمرد به گوشه ای از اتاق پذیرایی که یک صندلی در آنجا دیده می شود می رود و آن را برای شانتال می آورد. بشینید. همین که وقت پیدا کردم به کار شما می رسم. صندلی در میان اتاق پذیرایی گذاشته شده است. شانتال فرمان بردارانه می نشیند. مرد 70 ساله به سوی زن سیاه پوست می رود و همراه او در اتاق دیگری ناپدید می گردد. در آنجاست که اکنون سر و صدای جاروبرقی بلند می شود. از میان این سر و صدا شانتال صدای مرد 70 ساله را که دستور می دهد و سپس صدای چند ضربه چکش را می شنود. با تعجب به خود می گوید چکش؟ چه کسی در اینجا با چکش کار می کند؟ او هیچ کس را ندیده است. کسی باید آمده باشد. اما از کجا وارد شده است؟ جریان هوا پرده های سرخ رنگ نزدیک پنجره ها را بالا می برد. شانتال احساس سرما می کند. بار دیگر صدای ضربه های چکش را می شنود و هراسان پی می برد که دارند همه درها را می خکوب می کنند. هرگز از اینجا بیرون نخواهد رفت. احساس خطری عظیم بر او مسلی می شود. از روی صندلی برخاسته 3 یا 4 قدم بر می دارد. اما چون نمی داند به کجا رود می ایستد. می خواهد فریاد زده کمک بخواهد. اما چه کسی میتواند به او کمک کند؟ در آن لحظه استراب مفرد تصویر مردی که برای رسیدن به او با جمعیت درگیر شده است دوباره به ذهنش خطور میکند. کسی بازوی آن مرد را میپیچاند. چهره او را نمیبیند و فقط اندام خم شده اش را میبیند. خدای من. میخواهد کمی دقیق تر او را به یاد آورد و خطوط چهره اش را مجسم کند. اما موفق نمیشود. فقط میداند مردی است که به او علاقه دارد. این تنها چیزی است که حال برایش اهمیت دارد. او را در این شهر دیده است و نمیتواند دور شده باشد. میخواهد هر چه زودتر او را پیدا کند. اما چگونه؟ درها میخکوب شدند. سپس پرده سرخ رنگی را میبیند که در هوا نزدیک پنجره تکان میخورد. پنجره ها؟ آنها باز هستند. بایستی به سوی پنجره برود. به سوی خیابان فریاد زند. حتی می تواند اگر پنجره بیش از اندازه مرتفع نباشد بیرون بپرد. باز صدای ضربه چکش به گوش می رسد. باز هم صدای ضربه دیگر. اگر اکنون نرود هرگز نخواهد توانست. عقربه زمان بر ضد او کار می کند. این آخرین فرصت است تا بلکه کاری انجام دهد. بارانی ملایم شروع به باریدن کرد. ژان مارک یقه کت خود را بالا برد و خانه را زیر نظر گرفت. ناگهان پنجره ها یکی پس از دیگری گشوده می شوند. پرده های سرخ که به کنار کشیده شدند با وزش نسیم تکان می خورند و ژان مارک می تواند سقف سپید رنگ روشن را ببیند. این وضع چه معنی می دهد؟ آیا ضیافت پایان یافته است؟ اما هیچ کس بیرون نیامده است. تا چند دقیقه پیش در آتش حسادت می سوخت و اکنون جز احساس هراس برای شانتال هیچ احساسی ندارد. دلش می خواهد هر کاری برای او انجام دهد، اما نمی داند چه باید بکند و این طاقت فرساست. نمی داند چگونه به او یاری رساند و با این همه تنها اوست. تنها او که می تواند به یاری شانتال بشتابد، زیرا شانتال هیچ کس دیگری را در جهان ندارد. هیچ کس دیگری در هیچ جای جهان. ژان مارک با چهره خیس از عشق چند قدم به سوی خانه بر می دارد و نام او را فریاد می زند. مرد 70 ساله با صندلی دیگری در دست در برابر شانتال می ایستد. کجا می خواهیم بریم؟ شانتال شگفت زده او را در برابرش می بیند و در این بحبوحه آشفتگی مفرط موج قوی از حرارت از اعماق جسمش زبانه می کشد. او در میان شعله‌های آتش است و به کلی سرخ شده است. جریان سرد هوا شانتال را در بر می گیرد. او می لرزد و با صدای نازک و تضرع‌آمیز سوال می کند. نمی شه از اینجا بیرون رفت؟ و مرد با لحنی سرزنش‌آمیز از او می پرسد. آن، چرا نمی خواهی اینجا باشی؟ گفتید آن؟ بسترس بر جای خشک می شود. چرا منو آن صدا می کنین؟ من آن نیستم. اما من همیشه شما رو به این اسم شناختم. از اتاق مجاور باز صدای چند ضربه چکش به گوش می رسد. مرد سر را به سوی صداها بر می گرداند، چنان که گویی تردید دارد مداخله کند. شانتال این لحظه را برای پی بردن به وضع خود غنیمت می شمارد. آنان می خواهند خیشتن وی را از او بگیرند، سرنوشتش را از او بربایند، اسم دیگری بر او می نهند و سپس در میان افراد ناشناسی که هرگز نمی تواند خود را به آنان بشناساند رهایش کند. برای بیرون رفتن از اینجا دیگر امیدی ندارد. درها میخکوب شده اند. باید با فروتنی از آغاز آغاز کند. و آغاز همانا نام اوست. نخست میخواهد که همچون کمترین چیز لازم او را به اسم واقعیش بنامند. این نخستین درخواست او خواهد بود. اما به محض اینکه میخواهد این منظور را عملی کند، متوجه می شود که اسمش چنان که گویی در ذهنش مسدود شده باشد به یادش نمی آید. این موضوع او را به اوج ترس و وحشت می رساند، اما می داند که زندگیش در معرض خطر است. برای اینکه از خود دفاع کند، برای اینکه مبارزه کند، باید به هر قیمتی خونسردی خود را بازیابد. با تمرکزی سرسختانه می کوشد تا به یاد آورد. سه اسم برای نامگذاری غسل تعمید به او دادند. آری، سه اسم. او فقط یکی از آنها را به کار برده است. این را می داند. اما این سه اسم چه بودند و کدام یک را نگاه داشته است. خدای من، باید این اسم را هزاران بار شنیده باشد. فکر مردی که به او علاقه‌مند است دوباره پدیدار می شود. اگر اینجا بود او را به اسمش می نامید. شاید اگر موفق می شد چهرهش را به یاد آورد می توانست دهانی را که اسم او از آن بیرون می آمد تصور کند. این به نظرش رد پای خوبی می آید. از طریق این مرد به اسمش خواهد رسید. می کوشد تا او را به تصور درآورد و بار دیگر سایه نمای او را می بیند که در میان جمعیت تقلا می کند. این تصویری کمرنگ و فرار است. سعی می کند آن را در ذهن نگاه دارد. آن را نگاه دارد و عمیقاً بکاود. آن را به سوی گذشته بگستراند. این مرد از کجا آمده است؟ چگونه در میان جمعیت بوده است؟ چرا زد و خورد کرده است؟ می کوشد تا این خاطره را بست دهد و باقی بزرگ با ویلایی در آن به نظرش می رسد. آنجا در میان افراد بسیار مردی کوچک اندام و لاغر را تشخیص می دهد و به یاد می آورد که از او فرزندی داشته است. فرزندی که از او هیچ نمی داند جز آن که مرده است. آن، داری به چی فکر می کنی؟ سر را بلند می کند و پیرمردی را می بیند که روی صندلی روبروی او نشسته است. شانتال می گوید، فرزندم مرده است. خاطره بی اندازه ضعیف است و درست از همین رو آن را با صدای بلند می گوید. گمان می کند که بدین ترتیب خاطره را واقعی تر می گرداند. گمان می کند که بدین ترتیب آن را همچون ذره ای از زندگیش که از دستش می گریزد حفظ می کند. پیرمرد با صدای سرشار از دلگرمی و متانت به او می گوید، اون کودک رو فراموش کنید. مرده ها را فراموش کرده و به زندگی بیندیشید. پیرمرد به او لبخند می زند و سپس چونان که گویی می خواهد چیزی شگرف و عالی را نشان دهد، دست را به شدت تکان می دهد. زندگی، زندگی، به زندگی فکر کنید. این لبخند و حرکت دست وجود شانتال را لبریز از وحشت می کند. او به پا می خیزد، می لرزد، صدایش هم می لرزد. کدوم زندگی؟ شما چی رو زندگی می دونیم؟ پرسشی که بدون فکر به زبان می آورد، پرسش دیگری را در پی دارد. و اگر این مرگ بود، اگر این مرگ است، شانتال صندلی را بر زمین می اندازد. بگونه ای که صندلی در میان اتاق پذیرایی می غلطد و به دیوار می خورد. می خواهد فریاد بزند. اما نمی تواند هیچ کلامی به زبان آورد. صدای طولانی که درست ادا نمی شود از دهانش بیرون می آید. شانتال! 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 بیدار شو! این حقیقت نداره! شانتال می لرزد. و جان مارک باز چندین بار میگوید که این حقیقت نداره. شانتال به دنبال او تکرار میکند. نه، این حقیقت نداره. حقیقت نداره و به آهستگی، خیلی به آهستگی آرام میشود. و من از خود میپرسم، چه کسی رویا دیده است؟ چه کسی رویای این ماجرا را دیده است؟ چه کسی آن را تصور کرده است؟ شانتال، جان مارک، هر دو؟ هر یک برای دیگری؟ و از آغاز کدام لحظه زندگی واقعی آنان مبدل به این وهم و خیال شوم شده است؟ هنگامی که قطار در دریای مانش فرو می رود؟ پیشتر؟ بامداد آن روزی که شانتال حرکت خود را به لندن به جان مارک خبر می دهد؟ باز هم پیشتر؟ روزی که شانتال به دفتر متخصص خط‌شناسی می رود؟ یا هنگامی که جان مارک نخستین نامه را برای شانتال می نویسد. اما این نامه ها را واقعا فرستاده است یا آنها را فقط در خیال و تصور نگاشته است؟ در چه لحظه مشخصی امر واقعی به وهم و خیال و واقعیت به رؤیا مبدل شده است؟ مرز کجا بوده است؟ مرز کجاست؟ شانتال میگوید دیگر نگاه هم را از تو بر نخواهم داشت و بی وقفه به تو نگاه خواهم کرد.